يرون أن
آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المعروف
اظهار کن و از مشرکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته ایم
بسم الله الرحمن الرحیم ای پروردگار با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و اگر تو را الله میخوانند و یا هر اسم دیگری به قول اون شاعر نمیدانم که چیستی ولی هر چه هست تویی به نام خداوند عزیز سلام آقایان خانم ها بیننده های محترم همه فارسی زبانانی که دارن ما را از طریق شبکه جهانی ولایت مشاهده میکنند و برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم من حمید سوری با افتخار در کنارتون هستم در سری جدید برنامه ناگفته های ادیان و بحث نو و تازه‌ای که خواهیم داشت خدمت شما دعوت میکنم در این دور همی شبانه ما و گفتگوی زنده‌ای که شما دارید مشاهده میکنید از دست ندید دیدن این برنامه رو مطمئنم پشیمون نخواهید شد و اینکه همراه ما هم باشید چطوری و چه شکلی و اینا حالا یه صحبتی با میهمان برنامه هم بکنم بعد خدمتون عرض خواهم کرد کارشناس و میهمان ما در این برنامه معرف حضورتون هستند یادم اوائل برنامه ناگفته های ادیان بازم در خدمت ایشون بودیم در برنامه مختلف حضور پیدا کردند و صحبت هایشون رو شنیدیم حجت الاسلام و المسلمین استاد عرب کارشناس و پژوهشگر در حوزه ادیان و عرفان های نوظهور استاد عرض سلام داریم شبتون بخیر خیلی خیلی خوش آمدید توفیقی شد که بعد از مدت ها باز هم من زیارتتون بکنم
خیلی ممنون به همچنین بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران زحمت کشیدون در شبکه جهانی ولایت و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی بینندگان فرهیخته و عزیز شبکه جهانی ولایت امیدوارم که مباحثی هم که در این چند قسمت انشاءالله خدمت بینندگان محترم عرض خواهد شد مورد رضایتشون واقع بشه و در درجه اول مورد رضایت خداوند متعال و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف
انشاءالله خیلی خوب نکته چیه؟ نکته اینجاست که من چرا گفتم برنامه امشب رو از دست ندید توی این اینستاگرام، توی تلگرام، توی وایبر، واتساپ و هزار تا از این شبکه‌های دیگه مطمئنن یکی از جذابترین موضوعهایی که چشم هر بیننده‌ای رو به خودش جذب میکنه و نگاهش رو جلب میکنه بحثای آخر الزمانی است و پیشگویی های ادیان نسبت به آینده چه اتفاقی خواهد افتاد حرف یهود و مسیحیت و مسلمانان نسبت به آینده چیست چه پیشگویی هایی نسبت به آخر الزمان دارند پس این برنامه رو از دست ندید و با ما همراه باشید یه سری کلیپ هایی هم استاد عرب آماده کردن که توی برنامه برامون پخش خواهند کرد اما آی عرب در این برنامه میخواییم راجع به پیشگویی های ادیان و نگاهشون نسبت به آخر الزمان توضیحات شما رو بشنویم کتب و آنچه که به صورت مکتوب از ادیان به معنای عام اون باقی مونده چه نگاهی دارن به آینده و آخر الزمان و حیات بشر
یکی از موضوعاتی که وقتی شما همه جوامع بشری رو از قدیم تا دورانی که داریم درش زندگی میکنیم وقتی بهشون نگاه میکنید میبینید که انسان‌ها خیلی دغدغه آینده رو دارن و اینکه در آینده چه اتفاقی میفته حالا چه به این عنوان که اهداف و مسیر و برنامه ریزی هاشون رو میخوان تعیین بکنن و چه به این عنوان که علاقمندن این رو در واقع یک غیبی از عالم میدونن و دوست دارن که به اون دسترسی داشته باشن، بدونن احوالات جلوتر از خودشون تو زمانهای آینده چه اتفاقاتی میفته. و طبیعتاً خداوند این نیاز و این در واقع میل و کشش رو که در وجود انسان قرار داده در بیرون براش یک پاسخی رو حتما مقدر کرده و اون ایمان به غیب رو که در آیات ابتدایی سوره بقره میخونیم که مؤمنان کسانی هستند که به غیب ایمان دارن. منتها حالا در ضمن برنامه به این مباحث خواهیم رسید که بعضی افراد این غیب رو با خبر از آینده زمانی که حالا یکم جلوتر از ما چه اتفاق میفته، فردا چی کار میکنیم، فردا کی میاد منزل ما قرار کجا بریم و چه اتفاقاتی توی طالع من مثلا دیده میشه، اشتباه میگیرن و این رو اومدن به یک در واقع نمونه دم دستی تقلیلش دادن. ولی اینی که غیبی داره در عالم و حالا یک بخشیش هم خب احوالات زمان آینده، حالا چه در رابطه با آخر زمان چه حوادث دیگه، در ادیان مخصوصا ادیان الهی به اونها توجه شده و پاسخهایی رو خداوند متعال از طریق پیامبرانش و از طریق منبع وحی برای ما فرستاده. منتها حالا بحث ما فقط در این سری از برنامه که حالا تحت عنوان پیشگویی در ادیان داریم شروع میکنیم فقط منعطف به مباحث آخر الزمان نیست. در یه دستبندی کلی من در واقع میتونم خدمت بینندگانمون بگم تو این چند قسمتی که خدمتشون هستیم در دو بعد کلی یه سری مباحث فرجام شناسی که شامل آخر الزمان، پایان جهان، نگاه به بعد از مرگ، خودمونم حالا به یک معنایی در رابطه با زمان آینده و در ادامه حیات انسان چه اتفاقاتی میفته، از نگاه ادیان و جریانهای حالا نوظهوری که در ادیان شکل گرفتن از منظر اونها بررسی میکنیم و یک سری هم پیشگویی رو از منظر یک حالا بگیم از منظر ماوراء الطبیعی، کلید واژه‌های مثل غیب گویی، فال بینی، طالع بینی و مطالب این چنینی که افرادی با توسل بر یک سری منابع غیر از وحی و غیر از اونچه که پیامبران الهی فرمودند میخوان آینده حالا انسان در یک مرحله بالاتر آینده جهان رو تصویر بکنن و به مردم دنیا یک خط فکری رو القا بکنن. اونها رو هم ضمنش خواهیم پرداخت، نگاه ادیان به اینها چگونه خواهد بود.
بله.
اما اگر بخوایم برای ورود به بحث یه مقدمه‌ای رو من بخوام عرض بکنم، وقتی معمولا به افراد میگن پیشگویی، یک سری اصطلاحاتی کنار هم خیلی تو مرزهای نزدیک به هم استفاده میشه که ما باید اینها رو تبیین بکنیم و دقیقاً مشخص بکنیم که قلمرو بحث ما در این برنامه پیشگویی در ادیان کجاست. یکی از کلید واژه‌هایی که خیلی کنار بحث پیشگویی شاید به ذهن انسان برسه واژه پیشبینی است. حالا من ترجیح دادم این واژه‌ها و کلید واژه‌هایی که داریم توی برنامه عنوان می‌کنیم رو بعضن معادل‌های انگلیسی و لاتینش رو هم من خدمت بینندگان عرض می‌کنم، حالا کسانی که شاید بیشتر مایل بودن پژوهش بکنن در منابع پژوهشی که توی این حوزه تدوین شده میتونن اونجا با این کلید واژه‌ها راحت‌تر به اون مطالبشون دسترسی پیدا بکنن. واژه پیش‌بینی، حالا پردیکشن یا فورکاستینگ هم بهش میگن، که در واقع میاد بر اساس یک سری رخدادهایی که در گذشته شکل گرفته و یک سری نشانهایی که اتفاق افتاده یک آینده محتملی رو حدس میزنه و پیش بینی میکنه. مثالش مثل پیش بینی آب و هوا که این مسئله از بحث ما خارجه. عرض کردم داریم قلمرو بحثمون رو اول مشخص بکنیم که وقتی میگیم پیشگویی در ادیان یه نفر سوال نکنه که آقا در مورد مثلا مسائل پیشبینی آب و هوا هم چیزایی گفته شده، اصلا دین در این حوزه مطلبی داره نداره. پدیده پیشبینی پس از بحث ما خارجه. پیشبینی های عرض کردم مثل آب و هوا، مثل هزار برنامه ریزی هایی که در دستگاه های مدیریتی و سازمان ها میشه که آقا ما تا اینجا اینطور اومدیم، بنابراین بازخوردها، بنابراین شرایط، بنابراین در واقع فضا و در واقع امکاناتی که داریم احتمالاً این گونه خواهد شد.
به نوعی میتونیم بگیم یه تحلیل در واقع.
بله.
یا حدس قریب به ظن میتونیم بگیم.
بله. بله. و احتمال حالا شکستش هم هست، اونجا هم لزوما 100% نیست و قطعی نیست. باز واژه‌ای که تو همین حوزه پیشبینی حالا امروز خیلی به گوش میخوره و شنیده میشه، بحث‌های تحت عنوان آینده پژوهی یا آینده نگاری، حالا فورسایت بهش میگن، فیوچر استادیز بهش میگن، که در اکثر این کتاب‌های آینده پژوهی خیلی جالبه، من مطالعه میکردم همون اوایل معمولا این بحث و این شبهه رو میذارن کنار که آقا آینده پژوهی پیشگویی نیست، آینده پژوهی پیشگویی نیست، اطلاع از یک سری در واقع غیب، علوم غیبی و اینکه آینده قراره چه خبر بشه نیست. آینده پژوهی در یک تعریف خیلی سادهش اینجوری عنوان میشه که یک سری آینده‌های محتملی رو اون شخص آینده پژوه در واقع تبیین میکنه با روش‌های مختلف علمی که الان هست و اون آینده مطلوب رو ترسیم میکنه. مثلا فرض کنید یکی از روش‌های آینده پژوهی اصطلاحاً میگن سناریو نویسی، میاد میگه آقا اگر مثلا فرض کنیم این سازمان ما، این جامعه ما داره با همین خط سیر حرکت میکنه، احتمالش اینه که ما به 3 سناریو در این سازمان یا این جامعه برسیم. که حالا جامعه ما مثلا این گونه بشود، این طور بشود یا این طور بشود. همه فروض رو بررسی میکنن، بعد میگن اگر مثلا مورد شماره 2 بشه برای ما مطلوبه. خب حالا چه بکنیم که به مورد شماره 2 برسیم؟ حالا بیان برنامه ریزی بکنیم، سند بنویسیم، نمیدونم راهبرد هامون رو، تاکتیک هامون رو تنظیم بکنیم. فلزا نمیان غیب گویی بکنن یا بخوان بگن که در آینده چه اتفاقاتی قراره بیفته. آینده پژوه به قول خودشون یعنی یک پیشگو نیست و بر اساس روندها و ترندهایی که در یک جامعه یا سازمان داره شکل میگیره آینده های رو میگه احتمالاً این سازمان به این سمت ها میخواد بره. یک نوع خاصی و حالا بروزتری از مباحث پیشبینی میتونیم بگیم آینده پژوهی است. فلزا از بحث ما خارجه. یعنی آینده پژوهی و پیشبینی بحث ما نیست الان توی موضوع پیشگویی در ادیان. اما اون دو حوزه‌ای که ما میخوایم بهش بپردازیم و وارد بحث ماست، یکی مباحث پیشگویی در حوزه در واقع پیشگویی های فرجام شناسانه است، اسکتولوژی بهش میگن، که تو دو بُعد ما میتونیم رو تقسیم بکنیم. یکی بحث‌های آخر و زمان شناسی است که عرض کردم، حالا این برنامه‌ام تا یه حدودی می‌خوایم اینها رو باز بکنیم که به مباحث پایان جهان، دوران پیش از ظهور منجی، بحث منجی، اینها به چه سمتی در واقع تدوین شده. خب ادیان ابراهیمی قطعاً تو اینجا مطالب بسیار مفصلی دارن، ادیان غیر ابراهیمی هم مطالبی ازشون داریم و حتی فرقه ها و جریان های نوظهوری هم که شکل میگیرن میبینید یک دغدغه و یک ترسیمی از پایان جهان و آینده جهان میکنن. بله. حالا با قرائت های خودش. پس پیشگویی های فرجام شناسانه ما هم بر دو بود، یکی پیشگویی های آخر و زمانی و یکی هم پیشگویی هایی که نسبت به قیامت، روز رستاخیز و بعد از مرگ، در واقع اون دوران پس از مرگ رو میان تبیین میکنن که بشر به چه سمتی میره، بعد از این دنیا چه اتفاقی میفته. حالا به یک معنا ما اینا رو میتونیم در حوزه زمان آینده در نظر بگیریم و با اون تعریف پیشگویی که گفتیم اخبار از آینده دادنه هم راستا در بیاد. نوع دوم و محور دوم پیشگویی که داخل بحث ما هست و انشاءالله توی برنامه های آینده بهش میرسیم، همون غیبگویی، بیشتر با این لفظ میتونیم شاید تبیینش بکنیم، غیبگویی یا دیوینیشن، که انواع و اقسامی حالا داره. مثلا فرض کنید از طالع بینی ما داریم که خب آیا این ادیان در مورد این طالع‌هایی که امروز هم خیلی مرسوم شده، حالا آره، نه در کشور ما، در تمام دنیا افرادی دغدغه دارن که آقا بر اساس مثلا فرض کنیم صور فلکی که در زمان تولد من بوده آینده من چی میشه. نمیدونم طالع بینی هندی، چینی، نمیدونم با استفاده از حالا چیزهای مختلف دغدغه دارن که طالع فرد رو ببینن، نمیدونم در این امر من ورود پیدا بکنم نکنم، که خب آیا ادیان در این حوزه مطالبی دارن؟ این جریان‌های نوپدیده به اصطلاح دینی، حالا به قول خودشون، تو این حوزه دارن چه استفاده‌ای می‌کنن؟ آیا مردم رو در حوزه پیشگویی به این سمت ها می‌کشونن، نمی‌کشونن؟ یه حوزه این مباحث غیب‌گویی که خیلی جدی است، بحث طالبی نیست. یه بحث دیگه ما داریم که این بیشتر حالا توی ادبیات دینی ما مطرح میشه تحت عنوان کهانت، که این اصطلاح در ادبیات دینی ما استفاده میشه برای این چنین غیبگویی هایی که فردی، اون فردی که حالا اسلام بهش میگن کاهن، با استفاده از ارتباط با شیاطین جنی اخباری رو از امور مخفی و بعضن از آینده به ما میده. حالا اینو برنامه های آینده ما باز میکنیم، کهانت چی هست، حکمش در ادیان چی هست، خصوصا دین اسلام، و آیا امر پسندیده ایست نیست به سمتش بریم. این اخباری که از این طریق کاهنان به افراد میدن چقدر در واقع اعتبار داره، که مثلا داریم در دوران، در روایتی داریم که در دوران بین انبیا، مثلا فرض کنید قبل از بعثت حضرت رسول اکرم، داریم که کاهنان جامعه رو رهبری میکردن و به یک نحوی مرشدان جامعه بودن و افراد میومدن آقا آینده قراره چه خبر بشه، آیا به این سرزمین لشکرکشی کنیم نکنیم، از سطوح عوام تا سطوح خواص و مثلا حکما و پادشاهان.
البته استاد عرب فکر میکنم یه مفهوم شناسی هم نیاز باشه، حالا هر کجا خودتون صلاح دونست یا در برنامه‌ای بعد، که من و بیننده ها بدونیم یه پیشگویی داریم، یه غیبگویی داریم، یه طالع‌بینی داریم، یه کهانت داریم.
بله بله.
اینها آیا بیس همشون یک چیزه، اجراشون متفاوته؟
بله.
هدف اینها آیا همه یک چیز هست، رسیدن به اون خبر غیبی، یا نه راهشون فرق میکنه، یا نه نکات دیگه؟
الان بیشتر من دارم یک ترسیم در واقع بحث رو میکنم که تا آخر این سلسله برنامه ها بیننده های ما چه مباحث رو میتونن دنبال بکنن، که اصلا میدن وقتی ما میبین پیشگویی در ادیان منظورشون چیه، فقط مباحث آخر و زمانی یا نه این مباحث به روز و مسئله سازی که الان تو جامعه بشری داره شکل میگیره و خب خیلی داره مطرح میشه، اینها رو هم ما میخوایم بهش بپردازیم. که عرض کردم مباحث پیشگویی در حوزه آخر و زمان و جهان پس از مرگ، اینا یک دسته بحثای فرجام شناسی، و یک دستم پیشگویی ها و اخبار آینده که در حوزه غیب گویی می گنجه. عرض کردم مثل طالع‌بینی، کهانت، حالا موارد دیگه داریم، مثلا فرض کنید توی قبایل بدوی، توی قبایل سرخپوستی و اینها، حالا بعضا مردم شاید تو فیلم ها هم دیدن، مثلا یک پیر و مرشدی دارن اینها که در حالت های حالا به اصطلاح میگن اوراکل قرار میگیره و با عنایت و ارتباط با خدایان اخباری رو از آینده میده.
آره.
مثلا میخوایم یه قبیله میخواد یه کاری رو بکنه، میگن خب بعد بریم پیش اون اوراکل، اون هاتف، اون پیشگو ببینیم چی میگه، و اون حالا مثلا یک حالت خلسایی به خودش دست میده و بعد میگه مثلا بکنیم این کارو یا نکنیم این کارو، چون در آینده این اتفاق میفته. از این جنس مباحث باز دوباره در حوزه غیب گوییه، باز دوباره حالا اون جزئیاتی داره، این تفاوت هایی که من ادامه برنامه ها عرض خواهم کرد، فرق غیب گویی هایی که از طریق اوراکل میشه با غیب گویی های ویژنری که در واقع الهامی است. توی اون اوراکل ها این افراد، شمن ها، رئیس قبیله با خدایانی ارتباط میگیرن، در الهامات و ویژنری ها نه، طرف به حالت خلسه ای فرو میره و مثلا میگه من این گونه درک کردم، لزوما کسی بشین پیام رو الغا نمیکنه. و یک طیف وسیعی هم از غیبگویی هایی داریم که به وسیله یه سری از علوم غریبه، نمیدونم واقعا این الفاظ و مردم ما هم شاید شنیدن، رمل و جفر و استرلاب و سرکتاب و انواع فال هایی که هست، فال تاروت، فال قهوه، که عرض کردم به صورت جهانی الان این پدیده مردم بهش دوچارن. این نیست که الان شاید بگیم در جامعه ما بعضی افراد این اصطلاحات به گوششون آشناست، نه، در جوامع مخصوصا اروپای غربی مخصوصا ما الان یک دوران بسیار جدید و عجیبی رو داریم که مردم برخلاف اون چیزی که رسانه ها و تصور عامه هست که خب بشریت علمگرا شده، مثلا محاسبات منطقی میکنه، خب دو تا چهار تا میکنه، این آقا چهار تا ورقه فال که سرنوشت منو مشخص نمیکنه. منتها وقتی شما کند و کاو میکنین، لایه های جوامع رو میشکافید، میبینید که بسیاری از این گرایش به این امور غیب گویی و پیشگویی هایی که داره رایج میشه، علت های روانشناختی داره. یعنی حتی داریم مثلا افرادی که تحصیلات عالیه داره، جناب آقای دکتر مثلا، حتی در علوم مثلا فنی، ریاضی، مهندسی، بعد می‌بینید مثلا دم بساط یک در واقع فردی نشسته که حالا علوم غریبه داره یا حالا ادعاهای ارتباط با غیب داره. چرا؟ چون اون داره با یک علت در واقع معرفت شناسانه نیومده بگه که خب ایشون پس به کی بس میشه، چگونه اتصال میگیره و اون اخبار چقدر مثلا صحت، نه، میگه حالا شاید شد، شاید هم جواب داد، نمیدونیم. مخصوصا حالا اینا رو بخواییم با واکاوی و موشکافی بکنیم، مخصوصا افرادی داریم که به مرزهای علوم تجربی که میرسن هرچه بیشتر طرف عمیق میشه به مرزهای علم تجربی میرسه، میبینه که علم تجربی اینقدرها هم که میگوین جازم و قاطع و حرفش 100% نیست. ما در یه بحثی داشتیم توی کارگروهی در رابطه با ریشه و علل گرایش به خرافات. خب یه سوال خیلی جدی است که خب چرا مثلا افراد تحصیل کرده رو ما توی این بالاخره طیف خرافه گرایی میبینیم؟ یکی از علتها این بود که افراد میرن به مرزهای علم میرسن و خب علم تجربی اصلا ماهیتش اینه، محدود در زمان و مکانه. یک نظریه میاد، دو روز بعد اون نظریه رفع میشه، نمیدونم اشکال بهش وارد میشه، نقض میشه. حتی مثلا در حوزه مثلا فرض کن علوم پزشکی این مسائل خیلی رایجه. فرد اونچنان میدونه که این علم و این دو تا چهارتایی که یه عمری درش درس خونده انقدرم جزمندیشانه نیست که بگیم 100% این گونه است که ما فکر میکنیم. بعد میگه بذار بریم، شاید این چیزی که اینا میگن شاید او درست بگه. و بیشتر اون علل روانشناختی داره گرایش به این مسائل که ما اینها رو انشالله در ادامه برنامه باز خواهیم کرد. بهش
خیلی خوب، سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم و همه فارسی زبانانی که در سراسر دنیا دارید برنامه ما رو مشاهده میکنید. امیدوارم که استفاده بکنید، لذت ببرید. یواش یواش هرچی بریم جلوتر بحث داغتر میشه راجع به طالبینی، پیشگویی، غیبگویی و هرچه که استاد به اون خواهند پرداخت. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده ناگفته های ادیان رو دارید مشاهده میکنید. بچه های اتاق فرمان های علوی در خدمتیم، برمیگرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب شبتون بخیر باشه بیننده های محترم، همراهان شبانگاهی ما و بیننده های برنامه ناگفته های ادیان. راه های ارتباطی رو بچه ها براتون زیرنویس میکنن، میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید. توی شبکه های اجتماعی هم هستیم و شما به ما بگید آخرین چیزی که نسبت به آخر الزمان سرنوشت حیات بشر شنیدید چی بوده و حتی میتونید زنگ بزنید سوال خودتون رو هم مطرح بکنید. آخرین نکته ای، آخرین پیشگویی که شنیدید راجع به آخر الزمان چی بوده، برای ما ارسال بکنید و یا زنگ بزنید و سوال خودتون رو مطرح بکنید. اما دارم با حجت الاسلام و المسلمین استاد عرب، کارشناس و پژوهشگر ادیان و عرفان‌های نوظهور صحبت و گفتگو می‌کنیم. استاد، در بخش اول فکر می‌کنم یه ریل گذاری خوبی داشتیم و طرح بحث خوبی، اما در این بخش از کجا برامون آغاز می‌کنید و به مصداق‌های این پیشگویی‌ها می‌پردازید؟
من قبل از اینکه وارد اولین بخش از انواع پیشگویی‌هایی که عرض کردیم میخواییم در برنامه ارائه بدیم، همون پیشگاه فرجام شناسانه نسبت به آخر زمان و پایان جهان و بعد از مرگ، یه تقسیم بندی خیلی کوچیکی من اینجا عنوان میکنم. باز دوباره این در واقع سرنخهایی رو میده دست بینندگان عزیز ما که در ادامه چه مباحثی رو خواهند شنید و خب طبیعتا هر کسی با توجه به سلایق و علایقش موضوع رو دنبال خواهد کرد. یه تقسیم بندی ما میتونیم بکنیم انواع پیشگویی ها از نظر منبع اون خبری که داره به اینها در واقع القا میشه. طبیعتا در ادیان اصیل و ادیان الهی مهمترین منبع وحی هست و خداوند متعال هست که عالم رو خلق کرده و از ابتدا تا انتهای عالم برای او یکسانه اصلا. یعنی حالا اینا دیگه یک سری مباحث کلامی است که زمان در مورد خداوند اصلا معنا نداره.
آره.
و در مورد موجودات مجرد اصلا زمان معنا نداره. و اینکه ما در بدن مادی و در کالبد مادی و در این دنیای مادی است که محصور هستیم در زمان در مکان، و خب نمیتونیم از اینها شاید فراتر بریم مگر اینکه از این بعد در واقع حیوانی و مادی خودمون فاصله بگیریم. وحی الهی مطمئن ترین منبع برای اخباری است که ما از آینده میتونیم دریافت بکنیم، و ادیان الهی این رو در واقع برش تأکید دارن، و پیامبران الهی هم اون پیشگوهایی هستن که حالا به اون معنای مثبت و خوب خودش پیام الهی رو و آنچه که لازم باشد از آینده به جامعه بشری ارائه کردن. در مرتبه بعدی حالا بخوایم بیایم وارد فضای خودمون بشیم، داریم که حالا مثلا فرض کنید با تنجیم، با صورت‌های فلکی و نمیدونم حالتی که حالا نسبت به کواکب و سیارات شکل میگرفته، این هم یک، من الان لزوما نمیخوام بگم این منابع همه مورد تاییده، عرض کردم وحی الهی است که در موردش حرفی نیست و قطعا مسیر دقیقی است. اون چیزی که حالا در مورد پیشگویی مطرحه، و خب وقتی وارد میشید میبینید ادیان در مورد اینها صحبت داره. مسئله تنجیم رو وقتی بهش میرسید میبینید اهل بیت ما روایاتی داریم در مورد این زمینه، حالا رد کردن تایید کردن، اونهاشو در ادامه من بهش خواهیم پرداخت. بحث تنجیم و حالت کواکب و سیارات یکی از منابع خبر هست که نسبت به اونها پیشگویی میکنن. جنیان رو به عنوان یکی از مخلوقات عالم که خداوند متعال در قرآن کریم صراحتا از اونها اسم برده، جنیانی هستند که در این عالم حضور دارن و خب بنابر آیات قرآن شیاطینی دارن، کفاری دارن، مؤمنینی دارن، و عرض کردم اون کهانت که حالا بعداً بهش خواهیم پرداخت مصداق خاصی از غیب گویی هایی هست که در اثر ارتباط با شیاطین جنی شکل میگیره. این تعریف کهانت هست توی ادبیات دینی ما. پدیده های جدیدتری که البته حالا بعضیش منشعب از علوم غریبه ایست که در دنیای غرب رواج داره، مثلا اصطلاحی دارن، اصطلاح میگن کانالینگ، ارتباط گرفتن با ارواح، حالا ارواح متعالی نه لزومن حالا روح مردگان، اونم شاملشه. بعضی وقتا میگن نه یک سری موجودات متعالی هستن، حتی در بعضی از این فرقه های جدید میبینیم خیلی به نحو خرافی میگن موجودات فضایی هستن که یک رابط، یک واسط، یک مدیوم به وسیله در واقع پروسه کانالینگ با اینها کانالی میزنه، ارتباط ذهنی میگیره و اخباری رو میده، که الان خیلی جالبه، حالا من در ادامه برنامه بعضن شاید تصاویر اینها را می‌بینیم. جلسات بسیار باشکوه و گسترده‌ای توی غرب در امریکا مثلا ما داریم، فرد نشسته اونجا و سوالاتی رو می‌پرسن، این به وسیله کانالینگ با یک روحی که حالا ادعا می‌کنه نمی‌دونم روح فلان فرد هست ارتباط می‌گیره و جواب اینها رو میده. الان من عرض کردم نمی‌خوام بگم درست یا غلط، که خب طبیعتاً امر مذموم و غلطی است این کارهایی که من دارم عنوان می‌کنم، می‌خوام بگم این پیشگویی که حالا در جامعه رواج داره، یکی از مسیرهای پیشگویی و اطلاع از اخبار آینده خواب هست، که خب ما در مورد خواب باز دوباره روایات بسیار متعددی داریم، که من اگر بخوام خوابها رو نسبت به موضوع خبر از آینده دو دسته کلی میتونیم اینها رو بکنیم. بعضی از خوابها که به رؤیای صادقه معروفن، که یکی از نمونه‌های خیلی دم دستی و اولیش که خیلی از شاید شما بیننده‌های عزیزم تجربه کرده باشید این هست که در یک فضای نشستید میگید من اینو قبلا دیده بودم، این همین صحنه برای من تکرار شده بود.
آره.
و حتی بعضی وقتا انقدر اون خواب روشن هست و در حافظه فرد مونده، حتی میتونه یکم جلوتر رو هم بگه الانم مثلا تو ذهن من بود که اینجای دعوایی هم به پا میشد، ببینیم چند دقیقه بعد دقیقاً مثلا مشاجره شکل میگیره اونجا، خب یه خبری از آینده داره میده.
آره.
عرض کردم لزوما این که حالا مثلا یک فردی بدون آقا 10 دقیقه دیگه اینجا دعوا میشه خیلی امر مثلا خارق العاده ای نیست که بگیم آقا چی شده مثلا الان دنیا داره با یه تحولی مواجه، نه آقا یه مثلا اینه که شما بدونید فردا مثلا من قرمه سبزی میخورم یا قیمه، هیچ فرقی در حقیقت عالم و رشد و نه تعالیه نه من داره نه کسی که این مطلب رو میدونه. منتها عرض کردم اخباری است که از آینده میگیرن. رویای صادقه و بعضی از خوابها که تعبیر میشن، یعنی طرف صورتهای مثالی رو از عالم که ممکنه در آینده برش اتفاق بیفته میبینه و با تعبیر میتونه اینها رو به اون حوادث آینده و اخباری که در آینده اتفاق میفته برگردونه. در مورد حس ششم و قابلیت‌های روحی افراد صحبت میشه اینجا، که خود روح فرد بعضی وقتا انقدر ظریف، دقیق و حساس هست اخبار رو از آینده میتونه تلقی بکنه و دریافت بکنه، که ما اینها رو بعدا توضیح خواهیم داد. علوم غریبه رو عرض کردم که چه در علوم غریبه‌ای که حالا در فضای جهان اسلام مثل رمل و جفر و اینها مطرح شده، چه علوم غریبه‌ای که در ادیان دیگه هست. در یهودیت باز دور ما شبیه همین مسئله جفر رو داریم که میان مثلا فرض کنید حروف رو با سیستم ابجد به اعدادی تبدیل میکنن، یا در مثلا آیین در واقع آیین‌های چینی ما داریم بحث ایچینگ رو، یه چیزی شبیه به رمل ما هست با خط و نقطه و این سیستم در واقع خطوط میان اینها رو پیش بینی میکنن، کف بینی، سر کتاب و حالا مسائل دیگه. و حتی یه سری پیشگویی هایی داریم، امور خرافی، مثل این پیشگویی هایی که این حالا در زمان جام جهانی هم زیاد ازش نگذشتیم.
آره.
یه حیوانی باب میشه که آقا مثلا پیشگویی میکنه کدوم تیم برنده است. خب کاملا دیگه اینا خرافی، یعنی خود مردم هم میدونن که این مسائل صرف یه سری امور خرافیه و شاید اگر طرف اون لحظه هم داره وقعی می نهد به این که مثلا آقا لاک پشت یا هشت پا یا نمیدونم فلان گربه گفته کدوم تیم برنده میشه، بیشتر میل و احساس درونی خودشو داره برون فکنی میکنه که آه ببین منم گفتم، یا امیدوار میشه که مثلا تیمش برنده بشه یا حالا یه موفقیت به دست بیاره. عرض کردم در صدد ارزش گذاری این اخبار غیبی و اخبار آینده و پیشگویی هایی که گفتم نبودیم، کما این که دیدید مثلا امور خرافی مثلا فال و نمیدونم پیشگویی های حیوانات و اینها را من عنوان کردم.
داره.
اما اگر بخوایم به صورت جدی حالا وارد بحثمون بشیم، از پیشگویی های فرجام شناسانه من شروع میکنم. عرض کردم دو دسته هستن، پیشگویی هایی که در مورد آخر و زمان هست و پیشگویی هایی که مربوط به دوران پس از مرگ هست. که با آخر و زمان شروع میکنیم و بنا به دلایلی من از دین یهودیت شروع میکنم این مسئله رو، کما اینکه حالا میبینید در بالاخره در نسبت به ادیان ابراهیمی آیین یهودیت یک سابقه بیشتری داره و مطالبی که گفته میشه و بعداً جریان‌هایی شکل گرفتن که همون نگاه آخر الزمانی یهودیت رو برش تأکید میکنن و حتی تلفیق میکنن مثلا با مسیحیت، با اسلام، با ادیان نوساخته دیگری که به وجود آمدن. حالا بینندگان در واقع برنامه ناگفته های ادیان احتمالا خودشون اطلاعات شاید مفصل تری نسبت به ادیان دارن، منتها من برای اینکه یک مروری بکنیم و بیشتر نگاهمون به بحث پیشگویی های آخر زمانی باشه یک توضیح اجمالی عرض میکنم. من به ما در یهودیت این چیزی که الان یهودی ها بهش در واقع استدلال میکنن عهد عتیق هست که شامل 39 کتابه که از نظر موضوعی ما میتونیم اینها به سه بخش تقسیمش بکنیم. یکی اون تورات و بخش تاریخی عهد عتیقه، یه سری مثلا داستانهای از انبیا، از شرایط خلقت عالم و مسائل
خلقت آدم، خلقت
جهان. بله، مخصوصا اون سفر پیدایش
که خیلی مفصل توضیح داده.
مطالبی در حوزه حکمت و مناجات و شعر و اینها داریم که در کتاب ایوب، کتاب مزامیر داوود اینها رو میتونیم ببینیم، و پیشگویی های انبیا که در کتاب یونس، کتاب زکریا، کتاب حبقوق نبی علیه السلام و یه بخش هایم در کتاب مزامیر که من امروز بهش اشاراتی خواهم کرد. کتاب مقدس یهودی ها یا همون تورات که در همون آغاز عهد عتیق هست و صفرهایی داره، تبدیل خودشون میگن مثلا اسفار تورات، بخش های تورات که هر صفری هم یک بخش ها و آیات و فصل هایی رو در خودش جا داده و تفسیرهایی بر این نوشته شده که به عنوان تلمود معروفه که علمای یهودی مثلا تفسیر کردن این آیه از تورات رو، حالا مطالب فقهی بعضا ازش استخراج شده شبیه دین خود ما. در یهودیت تصور آخر الزمان رو میتونیم به دو دوره کلی تقسیم بکنیم. یک دوره قبل از استقرار در سرزمین موعود، این حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو از ظلم و ستم فرعونیان نجات دادن و وعده ای دادن که ما به یک سرزمین موعودی میریم و اونجا مستقر میشیم. و بنی اسرائیل هم خب خودشون رو قوم برگزیده خداوند میدونستن، کما اینکه قرآن هم اشاره میکنه که اینها ما بنی اسرائیل رو فضیلت دادیم و برتری دادیم، منتها بعدن خودشون این فضیلت و برتری رو احساس کردن، فضیلت و برتری نژادی است و بعدن به اون مسیر انحرافی رفتن. که خب در انتظار بودن که اون دوران آخر الزمان و رسیدن به سرزمین موعود فرا برسه و دشمنانشون از بین برن و عدل و احسان بر سراسر دنیا به قول بعضی از منابع یهودی حکم فرما بشه. خب یه دوره بوده که طی شده طبیعتا. یک دوره رو هم بعد از حکومت داوود و سلیمان نبی علیه السلام داشتیم که قوم یهود دچار یه سری انحطاط هایی میشه.
بله.
کما اینکه در آیه 102 سوره بقره داریم که خداوند میفرماید بعد از فوت حضرت سلیمان یک سری از قوم یهود رفتن و با شیاطین ارتباط گرفتن و سحر آموختن و همین مباحث حالا غیبگویی و اینها که در آینده بهشون میرسیم و ریشه شناسی بعضی از غیبگویی های ماورایی در همین دوران هست که اینها در واقع قوم یهود دچار یک انحطاط و در واقع انحرافی شد. حتی خود علمای یهود بعضن به این اشاره میکنن و در انتظار یک دورانی هستن که قوم یهود برگرده به اون دوران مثلا ایمان خودش و از این تیر بختی و اون مخصوصا مهر ذلتی که بر پیشانی اینها زده شده به تعبیر قرآن و منابع خود یهودی که اینها در سراسر زمین پراکنده شدن و با خفت و ذلت زندگی میکنن، در انتظار یک منجی موعودی هستن که اون دوران آخر الزمان که بیشترم به ذهن ما خطور میکنه وقتی میگیم آخر الزمان، یعنی قبل از ظهور منجی. منجی موعودی که در یهودیت عنوان میشه تحت عنوان ماشیه یا مسیحا ازش اسم برده میشه. البته عرض بکنم برنامه ما در مورد منجی در ادیان نیست، که خود یک سرفصل مجزا و مفصلی است. احتمالا برنامه هایی تو همین حوزه حالا یا داشتیم در شبکه یا خواهیم داشت. فقط اجمالا میخوام اشاره بکنم برسیم به اون دوران آخر الزمان. ماشیه که در واقع از زبان عبری و عربی ریشه های مشترکی دارن، از همون مسح اومده ماشیه، یا در مثلا لاتین بهش میگن مسایا و فارسی شده مسیحا، که ما میگیم مسیحا نفسی می آید، یعنی همون منجی موعودی میاد، که حالا از این لفظ تعبیرش در اشعار بعضی استفاده شد، که کلمه فارسی مسیحا از اینجا گرفت. مسح شده خداوند، یعنی کسی که تقدیس شده توسط خود خداوند میاد و حالا اون منجی به قول یهودیان منجی قوم یهود هست. البته بیشتر مسائل مربوط به مسیحا در کتاب اشعیا اومده، حالا دوستانی شاید سرچ بکنن در اینترنت بخوان دنبال این موضوع رو در یهودیت بگیرن از اینجا میتونن پیگیر باشن. و زمان ظهور ماشیه هم بعضن به صورت رمزالود و با یک در واقع ابهاماتی در خود متن یهود هست که میبینید در کتابهایی که عرض کردم تلمود نوشتن، تفسیرهای بر تورات، افرادی حتی اقدام به محاسباتی هم کردن، مثل شبیه به همین چیزی که ما در اسلام هم بعضن داریم که میان مثلا محاسبه میکنن که آقا تا مثلا چند سال دیگه فلان اتفاق میفته و مثلا ظهور حضرت حجت اتفاق میفته، مهدی موعود میاد، که شبیه همین نهی هایی که ما در اسلام و در مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم که تکذیب بکنید کسانی رو که وقت معلوم میکنن و میخوان با یه سری صرف علائم و نشانه های اولیه زمان ظهور رو به صورت دقیق مشخص بکنن، شبیه همینو دقیقا ما در بین علمای یهود هم داریم که نهی میکنن از این محاسبات. که مثلا داشتیم چندین بار در تاریخ یهودیت وقتی شما مطالعه میکنید ببینید افرادی اقدام کردن، مثلا این نفر گفته قرن پنجم میلادی ماشیه میاد، حول و حوش اون زمان هم میبینید یه موجهای شکل گرفته و آقا ماشیه داره میاد، باید فلان بکنیم، نمیدونم اقداماتی رو رخ دادن، جنگ هایی رو حتی در سطح کوچیک رقم زدن و بعدن با شکست مواجه شدن. پیشگویی های عهد عتیق در رابطه با آخر الزمان و ظهور منجی، من حالا خیلی فراوان عرض کردم مخصوصا تو اون کتاب هایی که عنوان کردم، مطمئن یکی دو نمونش که شاید برای بینندگان ما شنیدنی تر باشه. ما این آیه رو خیلی شنیدیم که خداوند در سوره انبیاء آیه 105 می‌فرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور داوود این چنین گفتیم که زمین به در واقع بندگان صالح به ارث میرسه. زبور داوود در کتاب مقدس در همون عهد عتیق تحت عنوان مزامیر داوود ازش یاد شده.
بله.
که شما در این مزامیر داوود، حالا به یه تعبیر میگن مزمور 37 یا اون فصل 37، آیه های 9 تا 18 و البته بعضی آیات دیگه هم همین متن رو داره. من یه بخش رو اینجا آوردم، دقیقاً همین آیه قرآنه که خداوند متعال میفرماید. متنش اینه: زیرا که شریران منقطع خواهند شد. حالا قبل و بعدی داره این کلام. و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند شد. بعد از اندک زمانی شریری دیگر نخواهد بود. حالا با تعابیر ادبی حالا ترجمه کنن، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود، یعنی نگاه میکنید دیگه هیچ شریری بر روی زمین نیست. اما حلیمان وارث زمین خواهند شد، بازوان شریر شکسته خواهد شد، صالحان را خداوند تایید میکند، روزهای کاملان را میداند و میراث آنها خواهد بود تا ابدالآباد. یعنی دقیقاً عبارت وارث زمین خواهند شد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در عهد عتیق در این زبور داوود این آیات آمده. البته حالا تحریفات کتاب مقدس سر جای خودش هست و جاهایی که بعضا بهش اضافه شده کم شده، منتها اون کتاب مقدس قرآن نمیگه حذف شده، میگه تحریف شده. یعنی این رگه های حقایقی که ما میبینیم در قرآن هست و در اونجا بهش اشاره شده. در کتاب های دیگه هم عرض کردم، در کتاب حبقوق نبی داریم که در رابطه با ظهور و
استاد حیقوق درسته یا
هر دو میگن، هم حبقوق میگن هم حیقوق میگن. اینا بعضا حالا توی اختلاف تلفظهای حروف عبری و حالا بعد دیگه میاد به زبان آرامی و بعدم زبان فارسی دیگه معمولا تطورات اینجوری ما داریم
و مقبره ایشون رو خیلی هم میدونن دیگه. این پیامبر خدا در توی سرکان هست، استان همدان، شهر توی سرکان، خیلی به اونجا سفر میکنن، از مقبره این پیامبر خدا هم بازدید میکنه. بفرمایید استاد، در ضمن باید وقت رو هم طوری تنظیم کنیم که به پخش کلیپمون برسیم.
اواخر بحث من هست. پیشگویی های حالا در باب دوران بعد از ظهور هم باز دوباره داریم، شبیه باز دوباره عرض کنم آنچه که در اسلام ما داریم، یعنی هم در دوران آخر الزمان ترسیم شده، هم دوران بعد از ظهور منجی و اون فرد ناجی جهان مطالبی آمده که الان از یه بخش اینها صرف نظر میکنم. باز دوره در مزمور داوود، مزامیر داوود فصل 72 بند 7 مطالبی آمده که در واقع شکوفایی و سلامتی و عدل و دادی که بر دنیا حاکم میشه و قبل از اون در واقع ظلمت و جور بوده، حالا تو آیات قبلی، و اینجا عدل و داد حاکم خواهد شد بر زمین، اشاراتی رو ما داریم.
بله.
حالا خیلی جالب بدونید که این پیشگویی هایی که شده، چون بعضی از افراد مثلا حالا تو این دوران معاصری که ما زندگی میکنیم فکر میکنن با حاکمیت این تفکرات سکولار که دین رو از جامعه جدا میکنه، مثلا مردم دنیا دیگه خیلی، فرض کنیم حالا حتی یهودیان و مسیحیان، خیلی دیگه به این آیات نگاه نمی کنن، سراغ این کتاب مقدس نمیرن و توجهی به اینها ندارن. خیلی جالب بدونید که انتظار ماشیه یا همون مسیحا در آیین یهود بسیار پررنگه. یعنی همین الان گروه هایی رو ما داریم، این حتی در همین رژیم جعلی صهیونیستی مراسم سالگرد تأسیس این قده سرطانی رو به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میگیرن، در آخر این مراسم هر سال این بعد از حالا اون شیپور عبادتی که میدمن یه جمله‌ای دارن، حالا من اینجا آوردم متنش رو، که اراده خداوند خدای ما چنین باد که به لطف او شاهد سفید دم آزادی باشیم و نفخ صور مسیحا گوش ما را نوازش دهد. یعنی خیلی به شدت منتظر منجی هستن که او میاد و میخواد ما رو نجات بده و به دنبال تحقق علائم قبل از ظهورشون هم هستن، که حالا من توی بخش بعدی بهش اشاره خواهم کرد. من فقط یه نکته رو فراموش کردم در مورد منجی در آیین یهود بگم، چون بعضن بینندگانم براشون سوال میشه.
بله.
این ماشیه یا مسیحایی که یهودی ها میگن هیچ ربطی به حضرت عیسی مسیح علیه السلام نداره. اون رو در واقع از نسل داوود میدونن، یعنی یک فردی میاد در آخر زمان از نسل داوود نبی، و الا میدونید که یهودیان مخصوصا یهودیت تاریخی حضرت عیسی علیه السلام رو نعوذ بالله یک منحرف میدونه است و یک نفری که اومده بود یک بدعتی در آینه یهود بذاره و خب حالا به زعم خودشون کشتنش، که تا سالها این دشمنی بین یهودیت و مسیحیت خب به همین خاطر برقرار بوده و الان تا یه حدودی هست. این ماشیه یا مسیحا که اونها میگن با اون حضرت مسیح متفاوته و نبایست اشتباه گرفته بشه.
بله.
بله. دوران آخرالزمان رو هم معروفه در بین یهودیت به دوران آرماگدون، که چون یکی از اون نشانه های ظهور و قبل از ظهور که ترسیم میشه در بعضی از منابع یهودی، میگن در منطقه آرماگدون یا هرمجدون که یه واژه‌ای با ریشه یونانیه و یه منطقه در، حالا میگن یک شهر و یک منطقه در منطقه شام، منطقه عمومی شام، یکم وسعت بیشتری داره نسبت به حالا این سوریه و مناطقی در اونجا هست.
بله.
که در باب 16 مکاشفات یوحنا مباحث آمده، البته مال عهد جدید هست، که یک جنگ عظیمی اونجا شکل میگیره و در واقع مقدمات ظهور میشه و پیوستن به متصل شدن به دوران ظهور منجی. اما اون چیزی که حالا دیگه تقریبا خاتمه مباحث من توی برنامه امشب خواهند بود، عرض کردم ما حالا از آیین یهودیت شروع کردیم، چون همین تفکرات آخر و زمانی یهود که حالا بعضیش هم تحریف شده و با مطامع نژادی بعضن حتی تحریفاتی نسبت بهش صورت گرفته، ببینید رسوخ کرده در آیین‌ها و ادیان دیگه و حتی جنبش‌های نوپدید دینی که کاملا بر آرمان یهود آخر و زمان شکل گرفتن و کارهایی رو انجام دادن که فکر کنم برنامه‌های بعدی بهشون می‌رسیم. یکی از معروف‌ترین این رسوخ‌ها و رسوبات و نفوذ به سایر ادیان شکلگیری یک طبقه از مسیحیان هستند که معروف به مسیحیان صهیونیست یا اوانجلیست هم بهشون میگن، که تقریبا اوایل قرن بیستم این موج در مسیحیت شکل میگیره و دو محور عقیدتی دارن مسیحیان صهیونیست یا اوانجلیست، که حالا وقتی توضیح میدم متوجه میشه چرا به اینها میگن مسیحیان صهیونیست. یکی وحیانی و نقد ناپذیر بودن کتاب مقدس، یعنی خیلی به نحو حالا بگیم شاید تا یه حدود متحجرانه بر آیات کتاب مقدس متعصبانه نگاه میکنن، و فرارسیدن آخرالزمان و بازگشت مجدد حضرت عیسی مسیح، یعنی اینا مسیحی هستن دیگه، میگن حضرت مسیح به آسمان ها رفته و برمیگرده، که این در واقع شکلی مسیحیت صهیونیست در واکنش به دوران مدرنی که اون اوایل مخصوصا نقدهای علمی علوم تجربی که به مسیحیت وارد میشد، اینها در این واکنش یک تعصب و در واقع پافشاری خاصی روی کتاب مقدس داشت.
استاد ما 6 دقیقه فرصت داریم و حالا اون کلیپی هم که پخش می‌کنیم
4 دقیقه است،
که یکی دو دقیقه هم برای جنبندی شما باقی بمونه.
اینا یک رکنی و در واقع برای بازگشت مسیح مقدماتی رو میدونن که میگن یکی از علائم آخرالزمان اینه که یهود در سرزمین فلسطین حکومت تشکیل میده و برای همین فوق‌العاده حمایت میکنن از تشکیل رژیم صهیونیستی و برای همین به اینا میگن مسیحیان صهیونیست و بر همین مبنا اونا رو صهیونیست میگن. و الان ما در کشور امریکا خصوصا با رشد فزاینده مسیحیان صهیونیست مواجهیم، مخصوصا حالا به خاطر نفوذ لابی های یهودی و صهیونیستی توی اون کشور. حالا رقم هایی رو میگن خیلی قابل اعتنا نیست که حالا چند درصد جمعیت امریکا حالا مسیحیات صهیونیستن. این کلیپی که الان میخواد ببینید یه مستند خیلی جنجالی شد چند سال پیش در سال 2006 اگه اشتباه نکنم به نام کمپ مسیح، که کشیش های اوانجلیست، همین کشیش های مسیحیان صهیونیست، بچه ها رو میبرن اردوهای تابستانی و در یک فضای هیجانی این القاعات آخرالزمانی مسیحیت صهیونیست رو تو مخ اینها میکنن و اینا خیلی در واقع حالت های هیجانی بهشون دست میده، حتی این بچه ها بنده خدا متاثر میشن، گریه میکنن و بعد این حالت هیجانی اینا رو میبرن به سمت منافع سیاسی و حتی ضد اسلامی، که حمایت از جورج بوش نمیدونم در انتخابات و حزب جمهوری خواه در سال 2000 که بعضیا تحلیل میکنن یکی از رکنای پیروزی اونها همین مسیحیان صهیونیست بودن و بعد همون زمانهاییست که بعدن دولت امریکا میاد در عراق و افغانستان حمله میکنه، به اینها القا میکنن دشمنان ما مسلمانان هستن و ما باید بریم اینها رو از بین ببریم. خب طبیعتا همه مسیحیان بزرگوار که این تفکرات رو ندارن. خیلی مستند جالبیست، فوق‌العاده هم جنجال به پا کرد در زمان پخش خودش، با هم ببینیم فکر کنم
بهتر. بریم بچه ها برامون پخش بکنید این کلیپ رو، 3-4 دقیقه است، ببینیم برمیگردیم. Who's ready for some fun tonight? You're not going to be the same person that you came on this camp. You're going to be a different person. You're going to be radical. You're going to be on fire. How many of you want to be those who would give up their lives for Jesus? I got my big old Holy Ghost hammer here tonight. We're going to break some things in the heavenlies here tonight. We're going to break the power of the enemy in government. They came to your schools and they took Jesus out of your schools, but one thing they couldn't do was take Jesus out of your hearts. We can't just sit back and accept corrupt government. I believe God wants to put godly, righteous people in government. How many of you want to break this cup of the power of the enemy over government? Break this cup. You break that thing in the name of Jesus.
Righteous government, God. For righteous government.
Lord, come on, proclaim that righteous government. Every time we break a cup, there's a release in the spirit. We break the power of the devil in this nation.
In the name of Jesus, God.
Shut it out. Shut it out. I want you. Tonight, I want to hear about it. Somebody come tell me what happened.
Pray it out, Tori.
Pray it out.
خیلی خب، این هم یه بخشی از این مستندی که استاد عرب آوردن و پخش کردیم خدمت شما. حالا در برنامه‌های بعد هم بخش‌های دیگری از مستندها رو تقدیمتون می‌کنیم. استاد فرصتمون تموم شده، فقط یکی دو جمله جمع‌بندیش.
جنبندی ما همونطور که عرض کردم اینا یک سری بحث‌های آخر زمانی که در یهودیت مطرح می‌شد از جنس پیشگویی‌های فرجام شناسی. ان شاءالله برنامه‌های بعدی ما در ادیان دیگه و جنبش‌های نوپدید دینی همین بحث رو پی می‌گیریم تا بریم سراغ اون مباحث غیب‌گویی در ادیان
ان شاءالله. خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم از شما و از شما بیننده‌های عزیزم خیلی ممنونم. ان شاءالله هر هفته شنبه شب‌ها ساعت 10 تا 11 شب ناگفته‌های ادیان رو می‌تونید ببینید و همراه با این برنامه باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.